چهارشنبه 8 ژوئیه 1942. کیتی خیلی عزیز، احساس میکنم سالها از صبح یک شنبه میگذرد. در این مدت آنقدر اتفاقات جورا و جور افتاده که انگار ناگهان دنیا زیر و رو شده. اما کیتی، همونطور که میبینی من هنوز زنده ام و پدر میگوید اصل کار همین است. بله، من صحیح و سالمم، اما نپرس کجا و چطور. احتمالاً امروز تو یک کلمه از حرفای مرا هم نمیفهمی. پس ماجرا را از اتفاقی که عصر یک شنبه افتاد تعریف میکنم. ساعت 3 بعد از ظهر هلو رفته بود، اما قرار بود بعداً برگردد. زنگ در را زدند. من در بالکن داشتم چیزی میخواندم، برای همین صدایی نشنیدم. کمی بعد مارگوت سراسیمه و نگران جلوی در آشپزخانه ظاهر شد و آهسته گفت: برای پدر از SS احضاری اومده. مادر رفته دیدن آقای واندان. آقای واندان شریک پدر و از دوستان خوب ماست. من خوشکم زده بود. احضاریه؟ چیزیست که همه معنیش را می دانند. منظره اردوگاه های کار اجباری و سلول های انفرادی در ذهنم مجسم شد. چطور ممکن بود اجازه بدهیم پدر به طرف چنین سرنوشتی برود؟ به اتاق نشیمن رفتیم و منتظر مادر نشستیم و آن وقت مارگوت گفت: خیالت راحت باشه، اون جایی نمیره. مادر رفته دیدن آقای واندان تا بپرسه آیا میشه همین فردا به مخفیگاه بریم؟ آقای واندان هم با ما میاد. با هم میشیم 7 نفر. و بعد سکوت کرد. هیچ کدام قادر به حرف زدن نبودیم. فکر این که پدر برای عیادت از یکی از آشنایان به بیمارستان یهودیان رفته و بیخبری مطلقش از اتفاقی که افتاده بود، انتظار طولانی برای بازگشت مادر، گرما و دلهوره و استراب ما را در سکوت غرق کرده بود. ناگهان دوباره زنگ در به صدا در آمد. من گفتم: این هلوه. مارگوت جلوی منو گرفت و گفت: درو باز نکن. اما کمی بعد از طبقه پایین صدای مادر و آقای واندان را که داشتن با هلو صحبت می کردن به گوشمان رسید. بعد هر دو وارد اتاق شدن و در را پشت سرشان بستن. دوباره که زنگ در به صدا در می آمد، من یا مارگوت بی صدا می رفتیم طبقه پایین تا اگر پدر پشت در باشد در را باز کنیم و نگذاریم کس دیگری وارد خانه شود. آقای واندان گفت که می خواهد با مادر تنها صحبت کند و من و مارگوت را از اتاق بیرون فرستاد. ما به اتاقمان رفتیم و بعد از اینکه نشستیم مارگوت گفت: احضاریه را برای پدر نفرستادن، برای من فرستادن. با این ضربه دوم اشک‌های من جاری شد. مارگوت 16 سال است. از قرار معلوم آنها می‌خواهند دخترهای همسن و سال او را از خانه با خانواده‌شان جدا کنند. اما خدا رو شکر او جایی نمی‌رود. مادر خودش این را گفته بود. پس علت اینکه پدر حرف مخفی شدن را با من پیش کشید همین بود. مخفی شدن؟ کجا قرار بود مخفی شویم؟ در این شهر؟ در این کشور؟ در یک خانه یا کلبه؟ کجا؟ کی؟ چطور؟ من اجازه نداشتم چون این سوالهایی بکنم. با این حال سوالها بی وقفه در مغزم چرخ می زدن. من و مارگوت مشغول جمع‌آوری و جا دادن مهمترین متعلقاتمان در یک کیف بنددار شدیم. اولین چیزی که من در آن چپاندم این دفتر خاطرات بود. بعد بیگودی‌ها و دستمال‌ها و کتاب‌های درسی و شانه و چند تا از نامه‌های قدیمی‌ام را گذاشتم. مخفی شدن به قدری فکرم را مشغول کرده بود که احمقانه‌ترین چیزها را در کیف گذاشتم. اما پشیمان نیستم. برای من خاطرات بیشتر از لباس ارزش دارد. بالاخره ساعت 5 بعد از ظهر پدر به خانه آمد و به آقای کلایمن تلفن کرد که ببیند آیا می‌توانیم همان روز عصر برویم. و آقای واندان رفت که مایپ را بیاورد. مایپ آمد و گفت که آخر شب بر می گردد و یک ساک پر از کفش و لباس و ژاک و لباس زیر و جوراب با خودش برد. بعد سکوت خانه ما را پر کرد. هیچ کدام میل به غذا نداشتیم. هوا هنوز گرم بود و وضعیت فوق‌العاده غیر عادی و عجیب. از مدتی قبل اتاقهای بزرگ طبقه بالا را به آقایی به اسم گلدشمیت اجاره داده بودیم. مردی 30 و چند ساله که از زنش جدا شده بود و از قرار آن روز عصر هیچ کاری نداشت و با وجود گوشه کنایه های مؤدبانه ما تا ساعت 10 شب دوروبرمان پلکید. مایپ و شوهرش ژانگیز ساعت 11 پیدایشان شد. مایپ که از سال 1933 در شرکت پدر کار می کند با ما خیلی صمیمی است. همینطور ژان. یک بار دیگر کفش‌ها، جوراب‌ها، کتاب‌ها و لباس‌های زیر در کیف مایپ و جیب‌های بزرگ ژان ناپدید شدند. ساعت 11:30 هم خودشان ناپدید شدند. من خسته بودم و با اینکه می‌دانستم این آخرین شبی است که در رخت خوابم می‌خوابم، بلافاصله خوابم برد و تا ساعت 5:30 صبح که مادر صدایم کرد بیدار نشدم. خوشبختانه آن یک شنبه چندان گرم نبود و سر تا سر روز باران بارید. هر چهار نفر خودمان را در چندین دست لباس پیچیدیم، طوری که انگار قرار بود شب را در یک یخچال بگذرانیم. تنها به این ترتیب می توانستیم چند دست لباس بیشتر با خودمان ببریم. در آن شرایط هیچ یهودی جرأت نداشت با چمدان پر از لباس از خانه بیرون برود. من دو زیر پیراهنی، یک پیراهن، رویشان یک دامن، یک ژاکت، یک بارانی، دو جفت جوراب، یک جفت کفش سنگین، یک کلاه و یک شال و یک خروار چیز دیگر پوشیده بودم. اما هیچ کس به فکرش نرسید که بپرسد چه حالی دارم. مارگوت کیفش را پر از کتاب درسی کرد و دوچرخش را برداشت و پشت سر مایپ به سوی دنیای ناشناخته بزرگ راه افتاد. البته من اینطور فکر می کردم، چون هنوز نمی دانستم که مخفیگاه من کجاست. ساعت 7:30 ما هم از خانه بیرون رفتیم و در را پشت سرمان بستیم. گربه ام مورجی تنها موجود زنده‌ای بود که باهاش خداحافظی کردم. برای گلدشمیت یادداشتی نوشتم که او را پیش یکی از همسایه‌ها بگذارد تا بی جا و مکان نماند. رخت خواب‌های مرتب نشده، ظرف‌های رها شده صبحانه روی میز و یک پوند گوشت برای گربه در آشپزخانه همه حکایت از این داشت که ما با عجله رفته بودیم. اما هیچ کدام در بند تأثیری که این منظره بر جا می‌گذاشت نبودیم. فقط می‌خواستیم از آنجا دور شویم و خود را به سلامت به سرنوشت بسپاریم. جز این هیچ چیز اهمیت نداشت. باقی ماجرا باشد برای فردا. ارادتمند آن. 5 شنبه 9 ژوئن 1942. کیتی بسیار عزیز، به این ترتیب من و مادر و پدر با کیف‌های بنددار به دوش و یک کیف خرید که تا خرخره پر شده بود از چیزهای جور و واجور زیر باران به راه افتادیم. کسانی که در آن ساعت به سر کار می رفتند با همدردی نگاهمان می کردند و ما از نگاه‌هاشان احساس می کردیم متاسفند که نمی توانند تعارفمان کنند که سوار ماشینشان بشویم. ستاره چشمگیر زرد به اندازه کافی گویا بود. پس از آنکه از خانه دور شدیم، پدر و مادر کم کم درباره برنامه‌ای که در پیش داشتیم حرف زدند. ماها بود که تا جایی که میشد اسباب و اساسه و لباس‌هامان را از خانه بیرون می‌بردیم. قرار بود که در 16 ژوئیه به مخفیگاه برویم، اما به دلیل احضاریه‌ای که برای مارگوت رسید، برنامه 10 روز جلو افتاد و این به آن معنی بود که باید در اتاق‌هایی که هنوز مرتب و منظم نشده بود سر می‌کردیم. مخفیگاه در ساختمان شرکت پدر بود. درک این موضوع برای کسانی که از بیرون به آن نگاه می کنند کمی مشکل است. برای همین درباره اش توضیح می دهم. پدر جز آقای کوگلر و کلایمن و مایب و یک ماشین نویس 23 ساله به اسم بپ وسکویچ کارمند دیگری نداشت و همه آنها از آمدن ما اطلاع داشتند. پدر بپ با 2 دستیار در انبار کالا کار می کند، اما به هیچ کدامشان چیزی نگفتند. ساختمان شرکت به این شکل است. در طبقه همکف انبار بزرگی است که از آن هم به عنوان اتاق کار و هم انباری استفاده می شود و به چند قسمت مختلف مثل انبار کالا و آسیاب تقسیم شده که در آن دارچین و میخک و چیزی که جایگزین فلفل است آسیاب می شود. کنار درهای انبار بزرگ در دیگری هست که به بیرون باز می شود و ورودی مجزای شرکت به حساب می آید. بعد از در شرکت در دومی هست و بالای آن یک راه پله. در انتهای پله ها در دیگری هست که شیشه تگری دارد و روی آن با حروف سیاه نوشته شده دفتر. این دفتر بزرگ جلویی است. دفتری بسیار بزرگ، بسیار روشن و بسیار پرطول و تفصیل که بپ و آقای کلایمن در آن کار می کنند. بعد از عبور از پستو که یک گاف صندوق، یک کمد و یک قفسه بزرگ لوازم و تحریر در آن قرار دارد، به دفتر کوچک و تاریک و شلوغ پلوغ عقبی می رسیم که قبلا آقای کوگلر و آقای واندان در آن کار می کردند. اما حالا فقط در اشغال آقای کوگلر است. به اتاق آقای کوگلر از راه رو هم از یک در شیشه‌ای راه هست که فقط از تو باز می شود و از بیرون باز کردنش چندان آسان نیست. بعد از خروج از اتاق آقای کوگلر و رد کردن راهروی باریک و دراز و عبور از انبار زغال، از 4 پله بالا می رویم و به یک دفتر خصوصی می رسیم که قسمت ممتاز و شیک ساختمان است. کفپوش لینولئوم دارد که رویش چند قالی افتاده. مبلمان چوب ماهون، یک رادیو و لوسری مجلل. همه چیزش درجه 1 است. پهلوی آن دری به یک آشپزخانه جادار با آب گرم و یک گاز 2 شعله باز می شود و کنار آن در مسترا است. این طبقه اول است. از راهروی طبقه پایین از چند پله چوبی که بالا برویم به طبقه دوم می رسیم. در انتهای پله ها یک پاگرد است که دو طرفش چند در است. از در سمت چپ به محوطه انبار ادویه، اتاق زیر شیروانی و شاهنشین جلوی خانه می رسیم. از قسمت جلوی خانه پلکانی بسیار شیبدار که پدر مچ پای آدم را در می آورد و نمونه ناب پلکان هلندی است، به در دیگری می رسد که به خیابان باز می شود. در سمت راست پاگرد به زمیمه سری در قسمت عقب خانه راه دارد. هیچ کس ابداً به مغزش خطور نمی کند که پشت این در ساده خاکستری این همه اتاق باشد. کافیست از پله کوچک جلوی در بالا برویم تا وارد ساختمان زمیمه شویم. آنجا روبروی من یک پلکان شیبدار است و در سمت چپ راهروی باریکی که به اتاق نشیمن خانوادگی فرانک و اتاق خواب آقا و خانم فرانک ختم می شود. کنار آن اتاق کوچکتری است که اتاق خواب و مطالعه خانم‌های جوان خانواده را تشکیل می‌دهد. سمت راست پله‌ها حمام قرار دارد. اتاقی بدون پنجره که فقط یک روشویی در آن است. در سکنجی راهرو دری به مستراح باز می‌شود و در دیگری به اتاق من و مارگوت. اگر از پله‌ها بالا برویم و دری را که در انتهای آن است باز کنیم، به اتاقی چنان بزرگ و روشن و جادار می‌رسیم که ابداً انتظار نداریم در این خانه قدیمی ببینیم. از شانس ما اینجا یک ظرفشویی و یک اجاق گاز 2 شعله است، چون قبلاً آزمایشگاه آقای کوگلر بوده. اینجا آشپزخانه و اتاق خواب خانم و آقای واندان را تشکیل می‌دهد. در این حال اتاق نشیمن عمومی، اتاق ناهارخوری و اتاق مطالعه همه ما ساکنان ساختمان زمیمه هم هست. اتاق کوچک کناری هم قرار است اتاق پیتر واندان باشد. به علاوه درست مثل قسمت جلوی خانه یک اتاق زیر شیروانی و یک شاهنشین دیگر هم در اینجا هست. این هم از این. حالا با همه قسمت‌های ساختمان زمیمه دوست داشتنی ما آشنا شدی. ارادتمند آن. جمعه 10 ژوئیه 1942. کیتی خیلی عزیز، احتمالاً با این تشریح طولانی از خانمان خستت کردم. با این حال فکر میکنم که تو باید بدانی از کجا سر درآوردم. اما این را که چطور از اینجا سر درآوردم در نامه‌های بعدی خواهی فهمید. پیش از هر چیز اجازه بده داستانم را ادامه بدهم، چون همونطور که می‌دانی هنوز تمامش نکردم. بعد از اینکه به خانه شماره 263 در خیابان پرینزنگراخت یعنی مخفیگاهمان رسیدیم، مایپ فوراً ما را از راهروی دراز رد کرد و از راه پلکان چوبی به طبقه بعدی برد. وارد ساختمان زمیمه کرد و در را بست و رفت. مارگوت مدتی قبل با دوچرخه رسیده و منتظر ما بود. در اتاق نشیمن ما و بقیه اتاقها آنقدر اسباب و اساسیه بود که نمیدانم چطور برای تشریح کنم. جعبه های مقوایی که در چند ماه گذشته به شرکت فرستاده بودند روی تخت ها و زمین کود شده بود. اتاق کوچک تا سقف پر بود از پارچه های کتانی و ملافه. اگر می‌خواستیم شب در رخت خواب درست و حسابی بخوابیم، باید دست به کار می‌شدیم و آنجا را جمع و جور می‌کردیم. مادر و مارگوت نمی‌توانستند حتی جم بخورند و از شدت خستگی و احساس فلاکت و نمی‌دانم چه چیزهای دیگر روی تشک‌های بدون ملافه ولو شدند. اما من و پدر، دو نظافتچی درجه 1 خانواده، به محض ورود مشغول شدیم. آن روز فقط جعبه باز کردیم، قفسه پر کردیم، میخ کوبیدیم، جمع و جور کردیم و شب خسته و کوفته در رخت خوابهای تمیزمان قش کردیم. از صبح غذای گرم نخورده بودیم، اما مهم نبود. مادر و مارگوت آنقدر خسته بودند که اشتها نداشتند. من و پدر هم فرصت نداشتیم. صبح سه‌شنبه کارهای نیمه کاره را تمام کردیم. بپ و مایپ با کوپن‌های جیره‌بندی ما به خرید رفتند. پدر ترتیب حفاظ‌های ضد نور را داد. من و مادر و مارگوت کف آشپزخانه را ساییدیم و دوباره تا شب مشغول بودیم. تا چهارشنبه فرصتی نبود که به تغییر عظیمی که در زندگیم پیش آمده بود فکر کنم. این اولین لحظه است که بعد از ورود به ساختمان زمینه سری آزاد هستم و کمی وقت پیدا کردم تا همه چیز را برای تو تعریف کنم و تشخیص بدهم که چه اتفاقی برایم رخ داده و چه اتفاقاتی در شرف رخ دادن است. شنبه 11 ژوئیه 1942. کیتی خیلی عزیز، پدر، مادر و مارگوت هنوز به صدای ضربه‌های ساعت وسترتون که هر 15 دقیقه یک بار وقت را به ما می‌گوید عادت نکردند. اما من از همان اول ازش خوشم آمد. به نظرم صدایش به خصوص شبها اطمینان بخش است. حتما دلت می‌خواهد بدانی درباره زندگی مخفی چه احساسی دارم. راستش فقط می‌توانم بگویم که هنوز نمی‌دانم. گمان نمی کنم هرگز اینجا را خانه خودم بدانم، اما معنیش این نیست که ازش بدم می آید. مثل این است که تعطیلات را در پانسیونی ناآشنا می گذرانم. نگاه کردن به زندگی به این صورت کمی عجیب است، اما همین است که هست. ساختمان زمیمه برای مخفی شدن جای ایدئالی است. ممکن است کمی مرطوب و پست و بلند باشد، اما بعید می‌دانم در آمستردام و حتی در سرتاسر هلند برای مخفی شدن جایی راحت‌تر از این پیدا شود. تا امروز اتاق خواب ما با دیوارهای لختش خیلی خالی به نظر می‌آمد، اما پدر لطف کرده و قبلاً همه کارت پستال‌ها و مجموعه عکس هنرپیشه‌های مرا آورده بود و من با یک قلمو و سطل چسب توانستم دیوارها را با عکس پر کنم. اینطوری خانه بانشات و شاد شده است. بعد از آمدن خانواده واندان می توانیم با تک چوبهایی که در اتاق زیر شیروانی ریخته جعبه هایی را که برای بقیه خرت و پرت ها لازم داریم درست کنیم. خستگی مارگوت و مادر تا حدودی در رفته است. دیروز مادر به قدری حالش خوب بود که برای نهار سوپ نخود فرنگی تدارک دید. اما بعد رفت پایین و آنقدر سرگرم صحبت شد که غذا پاک یادش رفت. نخود فرنگی ها جزغاله شدند و هر چه ته قابلمه را سابیدیم و تراشیدیم نتوانستیم تمیزش کنیم. دیشب هر 4 نفر به دفتر خصوصی رفتیم و از رادیو اخبار انگلستان را گوش کردیم. من آنقدر از اینکه مبادا کسی صدای رادیو را بشنود وحشت کرده بودم که به معنای واقعی کلمه دست به دامان پدر شدم تا ببردم طبقه بالا. مادر حالم را درک کرد و همراه هم آمد. تمام مدت در هول و هراسیم که مبادا همسایه ها صدای من را بشنوند یا خودمان را ببینند. برای همین همان روز اول برای پنجره ها پرده دوختیم. در واقع به این پارچه های چند جنس چند رنگ چند تر که من و پدر ناشیانه با کوک های کج و کله به هم وصل کرده ایم نمی شد گفت پرده. با این حال تولیدات هنری ما با میخ جلوی پنجره ها آویزان شدند و تا زمان بیرون رفتن من از مخفیگاه همانجا خواهند ماند. ساختمان دست راستمان شعبه شرکت کگ است که اداری مرکزیش در زاندام است و دست چپمان یک موبیل سازی است. گرچه کارکنان آنها پس از ساعت کار در آنجا نیستند، اما صدامان را ممکن است از پشت دیوار بشنوند. برای همین با اینکه مارگوت سرمای سختی خورده بهش گفتیم شبها نباید سرفه کند و تمام مدت شربت سینه کدئیندار قوی بهش میدهیم تا سینه دردش زودتر خوب شود. من منتظرم که زودتر سه‌شنبه بشود و خانواده ماندان از راه برسند. آن وقت اینجا شور و حال پیدا میکند و از سوت و کوری در میآید. سکوت اینجا از غروب به بعد به قدری مرا عصبی می کند که حاضرم همه چیزم را بدهم تا یکی از حامیانمان شب اینجا بخوابد. در واقع اینجا چندان هم بد نیست، چون می توانیم برای خودمان غذا بپزیم و به رادیوی دفتر پدر گوش بدهیم. آقای کلایمان و مایپ و بپ هم خیلی کمکمان می کنند. آنقدر ریواس و توت فرنگی و گیلاس انبار کرده ایم که گمان نمی کنم تا موقعی که اینجا هستیم حوصله‌مان سر برود. یک خروار چیز خواندنی هم داریم و می خواهیم یک عالم بازی هم بخریم. البته ابدا نمی توانیم از پنجره بیرون را نگاه کنیم یا بیرون برویم و باید ساکت باشیم تا کسانی که در طبقه پایینن صدامان را نشنوند. دیروز سرمان خیلی شلوغ بود. هسته ی گیلاس های دو تا از جعبه ها را برای آقای کوگلر گرفتیم تا مربا درست کند. می خواهیم با جعبه ها کتابخانه درست کنیم. آه، یک نفر صدایم می زند. ارادتمند آن.